بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. مسائل مربوط به قبض در وقف اون اندازه که لازم بود مورد بحث واقع شد که یکی از شرایط صحت وقف قبضه. اگر فکر کرده و نوشته ولی هنوز در معرض اجتماع قرار نداده بمیره، این مال براسه. در صورتی وقفه تنجز پیدا میکنه، صحت پیدا میکنه، مؤثر اثر میشه که قبض هم صورت بگیره. ما درباره قبض هم بحث کردیم، اعتبار و اشتراط قبض برای ما روشن شد. اما در شرایع بعد از ذکر قبض یک عبارتی گفته که صاحب جواهر متعرض اونه و مهمه. اینطوری گفته در شرایع و فی شرایع: لا یلزم الا به اول اقباض، عقد وقت یا ایقا لزوم پیدا نمیکنه بگر اینکه اقباض صورت بگیره. تحویل دادن در معرض استفاده مردم قرار دادن، در معرض استفای منفعت. و ازا تم مکان لازمن، هنگامی که اقباض صورت گرفت و عقد تمام شد لازمه، دیگه نمیشه رجوع کرد. لا یجوز الرجوع فیه. منتها این کلمه رو اضافه کرده: ازا وقع فی زمان صحه. این عبارت در شرایع هست. جواهرم شرح شرایع لازم بوده که این توضیح داده بشه. ازا وقع فی زمان صحه، اگر در زمان صحت وقت واقع شد این چنینه، ولی اگر مریض بود وقف کرد و در همان مرض مرد، اونجا بحث دیگه پیش میاد. حالا عبارت شرایع میخونیم: اما لو وقف فی مرض الموت، اگر در مرض موت از دنیا رفت، در مرض موت وقف صورت گرفته باشه. این بحث اینه که یک بحثی هست در کتاب وصیت بحث میشه، در کتاب هجر با های حتی معنی منع، که چند چیزی که جلو نفوذ اموال را میگیره که در کتاب هجر ذکر شده. معمولا فقهای ما در کتاب هجر میگن، امام رضوان الله در تحریر وسیله در کتاب هجر گفته. یکی از اونها جنونه، آدم مجنون مهجوره، نمیتونه در مالش تصرف کنه. یکی از اونها صفحه، یکی از اونها سقره، خلاصه یکی از اونها کسی که زیاد مدیونه و مالش به دینش وفا نمیکنه. اینا همه هجره. در اینجاها شخص از تصرف در اولش ممنوعه، بگر اینکه یک شرایطی هست که عرض کنه. یکی از آن این است که انسان در مرض موت، مرضی که منتهی به موت انسان بشه، خب اینجا یک بحث پیش میاد به این نام: معلقات و منجزات. معلقات مریض و منجزات مریض. معلقات به اون میگن که معلق بر موت، میشه وصیت. هر تصرف معلق بر موت تصرف مالی به اندازه ثلث، بیش از ثلث باشه نافذ نیست، مگر اینکه وراث کبار باشن و اجازه بدن. بنابراین معلقات یعنی اون چیزی، تصرفات در مال که معلق بر موت میشه وصیت. معلقه بر بود شد. و وصیت هم نسبت به مال فقط در ثلث نافذه، در بیش از ثلث نافذ نیست. دو ثلثش باید مال ورثه باشه، مگر اینکه ورثه کبار باشد اجازه بدن. هر که اجازه داد به اندازه سهم او نفوذ پیدا میکنه. خب این مسئله مسئله بسیار مهمیه. یادم هست آیت الله رضا باقی بروجه درس بگفتن برمودن به این که سعد پدر عمر ابن سعد، سعد مریض بود، پیغمبر خدا برای عیادتو آمد و سعد به پیغمبر گفت من تمام مالمه بعد از خودم وصیت کردم که در راه خدا و فلان فلان خرج کنم. جبرئیل امین نازل شد به پیغمبر عرض کرد که به سعد بگو تا یک ثلث حق داری. کسی که به عنوان وصیت وصیت بکنه در باره مالش فقط یک ثلث حق داره، دو ثلثش حق نداره. خلاصه در نزد ما این مطلب مسلمه، به از فقها مسلمه. معلقات به معنی وصیت این از ثلث به اندازه ثلث نافذه، بیشتر نه. خب اما منجزات، معلقه نه معلقه بر موت که وصیت اسمش میذاریم، اما منجزات چطور؟ در منجزات مریض بحثی به وجود آمده. آیا کسی اگر وقف کرد یا هبه کرد، جای هم در جایی است که مالش خرج میکنه و در مقابل چیزی میخواد بگیره، مثل هبه کرد به کسی در حال مرض، وقف کرد در حال مرض و امثال اونها، حتی تصدق داد در حال مرض، در حال مرض اما مرضی که منتهی به مرگ بشه، آیا این از اصل ماله یا از ثلث ماله؟ آیا منجزات مریض مثل وصیت از ثلث ماله یا منجزات مریض از اصل ماله؟ اگر از ثلث باشه بیش از ثلث نمیتوانه، از اصل باشه که نه، در تمام اموالش حق نفوذ و حق این که به کسی ببخشی نداره. حالا عبارت شرایط تمام کنن تا بیشتر معلوم بشه. بالاخره در بحث ما که ما خواندیم درباره اقباض، شرایط یک کلمه اضافه کرده، اقباض شد لازم میشه اذا وقع فی زمان صحه، اگر در زمان صحت این کار رو بکنه. اما لو وقف فی مرض الموت، وقف کرد در مرضی منتهی به موت شد، فا این اجاز الورثه، اگر اجازه دادن، و الا اعتبر من الثلث، اگر وقف کرد در زمان موت اگر ورثه اجازه دادن ورثه، و الا الثلث. میخوام بگه منجزات مریض وقف کرده، منجزن دیگه، وصیت که نکرده وقف کرد، میخوام بگه الثلث. کلهبته، چند تا مثال میزن، کلهبه و المحابات فی البیع، محابات در بیع، محابات با های حتی از روی مفاعله. محابات اینه که انسان چیزی بفروشه ولی ارزانتر از اون چه قیمت داره بفروشه. اینطوری میخواد مثلا رعایت، میخواد مثلا بخره تا چیزی که در حال مرض اینا، میخواد مثلا به این که عرض کنن که میخواد بفروشه ارزانتر از اون چه هست بفروشه، میخواد بخره گرانتر از اون، میخواد ارفاق کنه، اون طرف رو ارفاق کنه، از خودش مایه میزنه، از خودش ضرر بکشه به نفع طرف، میخواد بخره گرانتر میخره. مثلا برادرش قومخیش در حال مرض و میدونه این مرض منتهی به مرگش خواهد شد، اما میخواد که خدمت کنه به اون برادر، مال اون مثلا میارزه به 100 میلیون، نمیده 200 میلیون تو میخره، 100 میلیون از مال شما، یا میخواد بفروشه، میبینه به یک خاله که میخواد بفروشه، برادرش میخواد بفروشه، خودش هم که خواهد برد، این مال 100 میلیون تومان میارزه به 50 میلیون تومان بفروشه. این محابات در بیه، رعایت اون طرف و از خودش گذشتن و به طرف رعایت کردن، محابات فی البیه. بله یه جا گرانتره، اونجا که میخواد بخره اونجا گرانتر میخره، میخواد بفروشه ارزانتر میفروشه. حالا گوش کنید، اما لو وقف فی مرض الموت فین خونت اون گفتیم و این اجازه البرس عرض کردن کل هبه بر محابات فلبی و قیل یم زمین اصل ترکه بل اول اشبه. در میان ما اختلافه که آیا منجزات مریض از ثلث یا منجزات مریض از اصل ماله. منجزات مریض مثل معلقات، مثل وصیت از ثلث میشه یا نه خیر، منجزات مریض از ثلث نیست. محقق عقیدهشون بود که منجزات مریض مثل وصیته، میگه ولی اول اشبه که از ثلث باشه. ولی خب بیان فقهای ما اختلاف زیاده. اینجا چون این مسئله بوده، این کلمه هست یا جواهرم هست، نباید ما بگذاریم. از این جهت این بحث رو به طور مختصر عرض میکنم، چون مبسوطاً در باب وصیت باید این اونجا بحث بشه. اون بحث اینه که آیا منجزات مریض از ثلث یا از اصله. مریض اگر در حال مرض خودش که منتهی به موتش میشه مالش هیبه کرد، بخشید به کسی، عوض نگرید، صدقه داد خیلی زیاد، مثلا محابات فلبی وقف کرد، این چطور؟ این از اصل مالی باشه که کلن نافذه. از ثلث باشه مثل وصیت میشه، یک ثلثش نافذه، دو ثلثش نافذ نیست. محقق قیدش این بوده که این مثل وصیته. اما حالا عبارت امام را هم بخونم. امام در تحریر تنور فرمود، منطقه امام بحث در کتاب حجر فرموده، نه کتاب وصیت وقت، کتاب حجر گرسردم. امام در تحریر وسیله در جلد دوم صفحه 172 کتاب حجر، القول فی المرض، اون در القول فی الصغر، القول فی السفه، القول فی الجنون، اینا را هم را القول فی المفلس، این را بحث کرده که در تمام اینها انسان از تصرف در تمام اموال ممنوعه، منتها در هر کدام یک شکلی حالا میرسه به مرض. القول فی المرض، المریض این لم یتصل مرضه به موته فهو کالصحیح، اگر مریض مرضش به مرگ منتهی نشه، آدم نیست آدم سید، یتصرف فی مالی به ما شا و کیفه شا، این مریض در مال خودش هر طور بخواد تصرف کنه، و ینفذ جمیع تصرفاته فی جمیع ما یملکو، جمیع تصرفات در جمیع ما یملکو تصرفش نافذه، الا از اوسا برای وصیت که در سلس بشه معلقات از منجزات میری بود، الا از اوسا لا ینفذ، فقط در سلس نافذه. صحیح همینطوره، آدم صحیح، آدم صحیح هم وصیت بکنه، وصیت از سلسه. بله تفسیرش در وحث آه. و اما از اتصال مرض و موته، اما مرضش بود، فلا اشکاله فی عدم نفوذ وصیت مازاده رسول که غیره، اما از متصل شوند به موتش. خب این اگر وصیت کرد، وصیتش بیش از سلس لافه، وصیت به اندازه سلس لافه، چه آدم صحیح چه آدم مریض، وصیت اینطوره. اما که وصیت نکرد، آمد تصرفاتی کرد، مثل مالش مثلا فروختی شدن میگن، تصرفاتی کرد، بانوان معاوض، تصرف مثل معامله، بانوان معامله، هبه کرد مثلا، وقف کرد این درسته، اینا چطوریه؟ ایشان فرمان در اینجا، اینجا ایه مقدار این کان از اصل ماله، بس امام منجزات مریض را از اصل مال میدانند. و اون خواندیم شرایع از ثلث مال می دانند. وقت این بحث مفصلی اینجا هست که در تذکره اینها آمدن مرضا رو حساب کردن، سرطان و سل و چی و چی اینا که مرضهایی که متصل به موت میشه، مرضها رو مثل یک طبیبی، مثل یک طبیب آمدن مرضها رو اینطور حساب کردن، مرض های متصل بود، وقت در مرض متصل بود که انسان تصرف کنه، تصرف معلق نه، تصرف منجز، هبه و وقف و اینطور چیزا، اینا دو قول با وجود آمده، یک قول این که اینا از اصل مال امام اینطور معتقده، یک قول این که از ثلث مال مثل وصیت که محقق اینجا رو میگه. خب وقت بعد این بحث که در میان ما هست، در میان اهل تسنن هم وجود داره. بنده اینجا نوشتم از خلاف و انتصار نوشته ای بود درباره بحث منجزات مریض، چون سید فقیه یزدی، اگر یادتان باشه نظرتان باشه، سید فقیه یزدی یک رساله داره در آخر مکاسب، به این مکاسب، شاشه مکاسب، رسالتان فی منجزات المریض. خود سید فقیه یزدی اونجا با دلائل ثابت کرده که منجزات مریض از اصل ماله، کلن نافذه، مثل امام که میگه از اصل مال است و کلن نافذه. یک همین چیزی اونو ما یه وقت بحث کردیم، شاید 30 سال پیش از این باشه، اما نوشته ای بنده موجود بود الان و این برای ما یه درس بزرگی. چیزی بنویسیم اینقدر به دردم بخوره، یعنی مطلبی که الان باید مثلا 5-6 روز مطالعه کنم الان در اختیار من قرار داره. شاید از کسانی که اون موقع در بحث ما شرکت میکرد یک آقای کریم باشه که در جلسه بحث الان هست، اون از کسانی است که از قدمای اصحابه. خلاصه اینجا نوشتم که سید در انتصار، کتاب داریم به نام انتصار، مال سید مرتضی است. کتاب خیلی مهمه، میدونید که سید مرتضی استاد شیخ است، او قبل از خلاف نوشته اینجا، قبل از خلاف نوشته. انتصار از اول طهارت ها دیاد، من فردت به الامامیه، هر مسئله که امامیه به اون انفراد داره نوشته. کتاب خیلی مهمه، یک فقیهی مثل ایشان از اول طهارت تا دیات کتابی به نام انتصار در هر مسئله اون چی امامیه در مقابل عامه انفراد به اون داشته نوشته. خب حالا عبارت سید در انتصار، اینطوری فرموده، صفحه 224، من فردت به الامامیه ان من وهب شیئا فی مرض الذی مات فی، کسی هبه کند در مرضی که مرده، هبه یا وقف و اینو فرق نمی کنه، اذا کان عقد لو و گزن تصح هبته این شبه سی، ولا تکن من ثلث ماله بل من صلب ماله، این از اصل ماله سید گفته. این امامیه میگه، همه امامیه اینطور معتقدن و خالف باقی الفقها فی ذلک، باقی الفقها عامه رو میگه، تمام فقها ایشان بگه با ما مخالفن، اونا منجزات مریض رو از ثلث میدانن ولی ما منجزات مریض رو از اصل مال میدانیم، اینطور فرموده. دلیل نو علی اجماع ایشان سید، دلیل ما اینه، ولی ان تصرف العاقل فی ماله جایزون، وقتی عاقل است و عقل و همه چیز در مال تصرف کرده این جایزه دیگه. خب حالا بنده اینجا نوشتم، نمیخوام امروز وقت زیاد بگیریم، بریم، میخواستم بدانید که چنین مسئله اینجا وجود داره.
فرق
هبه با هدیه
چیه؟ کدومشون
اعمه؟ هبه
و هدیه
کدوم فرقشون چیه؟ کدومشون اعمه؟ هدیه یک نوع از هبه است، هدیه یک نوع از هبه است. من خب یک نوع از هبه است، و کسی که مال خود را بده، کسی بده بدون این که چشم داشته باشه در مقابل چیزی بگیره، این هدیه است. این هدیه شکلهای مختلف داره، جایزه یک نوع هدیه است. بله، نه هبه اعمه، بله هبه اعمه، هدیه یک نوع جایزه دید که بسه دیگه، هدیه یک نوع جایزه، هدیه یک نوع هبه است، جایزه یک نوع هبه است، خلاصه گذشت هبه، اینو هبه است. خب الان اینجا ما نوشتیم از خلاف شیخ طوسی، کتابای دیگه، خلاصه پیش ما اینطوری بوده که ما قائل بودیم فقهای ما به این که منجزات مریض از اصل مال مرضی منتهی به مرگ انسان بشه، ولی در مقابل محقق در شرایع گفته که از ثلث اینطوری گفته، اما امام اینا صاحب جواهر میگه که از اصل مال، در کتاب حج 27 بحث کرده. خب حالا میخوام این دلیل ما چیه؟ دلیل به این که این اصلا این کتاب را شما مطالعه کنید، رسالتن فی منجزات المریض، سید فقیه یزدی بعد از حاشیه بیع المکاسب که در چند جلد چاپ شده، یک رساله داره مستقلا در منجزات مریض. اونجا با دلایل اثبات کرده به این که منجزات مریض از اصل ماله، نه از سلس مال. حالا عادلشم اینجا بله. سید طباطبایی بنده اون جلد که داشتم اون موقع صفحه 17 الحق هو القول الاول ای قول به خروج هم من الاصل للاصل، اول تمسک به اصل. برای خاطر این مال مال شخصه. این دیروز که مریض نبود تصرفاتش کلا در این از اصل مال صحیح بود، حالا هم که مریض شده باز همون استصاب خلاصه اصل من استصاب اجماعات منقوله شهرا و سیره مستمره. میگه سیره هم بر همین جاریه، آدم مریض اگر در حال مرض وقف کنه، هبه کنه، صدقه به درکار بکنه، نمیان کنار یاد داشتن بعد از سال سو وصیت با این فرق داره. اینطور میگه وقت اخبار، اخبار در این وسائل و شیعه همون جلد 13 هم آخرش وصیته، آخرش وصیته. در باب 17 ایشان آمده 16 تا خبر ذکر کرده. اون اخبار نوعاً اونا که صحیحشان صحیحه دولت دارن برای اینکه از اصل ماله، ولی بعدش هم دولت دارن که از سلس ماله. یک فقیه باید این اخبار رو بررسی کنه تا فتوا بده. اون کسی که به نظرش اومد که رجحان با اخبار سلس، میگه سلس ماله. اون کسی که بررسی کرده به نظرش اومد که از اصل ماله از اصل حساب بکنه، ما هم به همینطور قادریم. امام هم اینطور اختیار کرده به اینکه از اصل ماله. خلاص در باب 17 از ابواب وصایا در جلد 13 وصایل که 16 خبر ذکر کرده، مضمونش هم اینه که این اخبار رو باید بررسی کرد. از سند و متن اخبار هم مختلفن، اکثرا از لحاظ متن و سند دولت دارن برای اینکه از اصل ماله. بس این بحث در اینجا لازم بود که گفته بشه که در باب اقباض که در شرایع بوده. اما یک مطلب دیگه آمده اونجا باز در شرایع هست و صاحب جواهر در این جلد 29 هم که بحث ماست باید مراجعه کنید. اون این است گفته به این که خب حالا اگر وصیت متعدد شد، وصیت کرده در مرضش ولی تعدد داره، باید تاریخاً ببینیم کدام یک از اینا متأخره، اون را بگیریم یا اون مقدمه بگیریم. اینجا احتمالاتش داده. اگر اوله بگیریم به اندازه کل ماله، دومه سومه باطله. اگر نخیر یا بیاییم بگیم که این تمام این بخشندگی ها را که صورت داده به حساس حساب کنیم، یعنی به یکی 1,000,000 داده، به یکی 500,000 داده، به یکی 250,000 تومان مثلا گفته. اون 1,000,000 خب اون 4 برابری را، اون که 50 نصف میشه، 250 ربع میشه، اینطور گفته. این بحث صاحب جواهر داره، این را باید مطالعه کنید. بعد یه بحث داره در آخر بود این قیل یقرا، اگر این قرآن بیندازیم بینیم کدام به نام کدام در بیا. خب اینجا بحث قرآن پیش میاد که بیش کشیده ایشان، مطالعه کنید صاحب جواهر. اینکه جواهری پیخ جواهری پیخ جواهری بوده ترامین این مطالب اون داره کسی نداره. خب وقتی اینجا قرآن گفته، قرعه را چطور قرعه؟ اولا دلیلی بر قرعه، قرعه مگر در هر مشتبهی میتونیم ما قرعه بیندازیم؟ خب در شبهات حکمیه ما قرعه نمیکشیم. شبهی حکمیه که حلاله یا حرامه که منشأش عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص. در شبهات حکمیه منشأ یکی از ستاست، یا عدم النص یا تعارض النص یا اجمال نسته. این شبه حکمیه. اینجا قرآن نمیندازه ما، اما در شبهات موضوعیه نمیدانیم این حلاله یا دو تا کاسه است، یکیش حلاله یکیش حرام، ولی ما نمیدیم علم اجمالی داریم، میشه قرآن بیندازیم. روایت داره میگن مثلا از اون مدرک قرار دادن، روایت داره میگن مثلا 100 تا گوسفند داره، میدانه یکی از اونها موتوعه، مثل از حضرت جواد علیه السلام یکی از اون مفتوعه، اول یه قرعه می اندازه 50 تا اینجا 50 تا اونجا، معلوم بشه موتو در کدامشه. اون 50 تا که نیست اون طرف بذاریم، اون 50 که قرعه به اسم بذاریم اینجا. بعد این 50 تا رو باز 25 تا 25 میکنیم، تا نیم خور موتو در میان ایلیامونه، باز اگر موتو به این در آمد اون 25 نظر کده. همینطور قرآن میندازیم، من دازیم تا دوتا ایوانه. در آخر قرآن میندازیم که آیا موتو اینه یا موتو آنه. قرآن بر هر کنان در آمد اون این موتوه. یک هم چیزی روایت ما داریم، اما آیا در هر مشتبه میشه انسان با قرآن اگر دوری خیلی کار آسان میشه هر کجا ما شک کردیم به قرآن بندازیم. اینه که این در کفایه هست، در رسائل هم هست، اینه گفتن نه در البته شباهت موضوعی هست، ولی جایی که فقه ها به این عمل کرده باشن. اگر به این کلی عمل نکردن که در هر مشتبهی در شباهت موضوعی به قرآن عمل کرده باشن، اینه بحثاییست جواهری یک مقدارش اینجا اشاره کردیم، مطالعه کنید. اگر ما نمی گفتیم اینجا این رو بحث ما ناقص بود. خب امروز هم چهارشنبه است، بعضی کتاب برمدارن که برن، اما نباید یک مقدار در چهارشنبه نشست گوش کرد. خب چهارشنبه ارسن از طرفی، خب چهارشنبه بعضی از فقهای ما درس‌هاشون هر روز یک برنامه‌ای در درس داشتن. آقای هاشیخ عبدالکرم علی الله وقاله هر روز در درسش مصیبت سید شهدا علیه السلام مقداری خوانده میشد بعد درسش رو میکرد. یک سیدی بود در اینجا، من آمدن در قم بود، پیرمرد بود، گفتن این همون شخص بود در درس شیخ عبدالکریم قبل درسش این یک مقدار مصیبت سید شهدا علیه السلام میخوانده بعد شیخ درس گفته. یک چیزی در درسشان بوده. مثلا مرزای شیرازی در درسش اول نهج البلاغه یک مقدار میگفته بعد درس میخواندن. آقای آخوند ملالی بود در همون از اساتید ما، اول یه مقدار تفسیر قرآن میگفت بعد درس را میگفت. خلاصه بخواستن که در درسشون یک مقداری هم اون جنبه معنوی بیشتر وجود داشته باشه. ما هم خب چهارشنبه ما هستم اون نهج البلاغه. حالا امروز من یکی از خطبه نهج البلاغه خطبه قاصه است، خطبه قاصه طولانی ترین خطبه امیرالمومنین علیه السلام، شاید شماره 234 باشه. این خطبه درباره مستکبرین حضرت امیر علیه السلام. در این خطبه خیلی طولانی است، امتحان اینجا هست چیزای دیگه، اما از مستکبرین شروع کرده. گفته به این که خداوند متعال وقتی که این عالم را این هستی را ایجاد کرد، خواست بیه که ملائکه را امر کرد به این که سجده کنن. در میان این را شیطان سجده نکنه، اون سلف مستکبرین و سر کرده این مستکبرین شیطان. اونجا شروع کرده که استکبار در از اول خلقت در عالم وجود داشته. مسلمان ها باید استکبار را بشناسن، نقشه های استکبار را بدانن که الان امروز استکبار سر کرده استکبار آمریکاست. امام رضوان الله در دفتر تبیان 50 جلد دفتر تبیانه، کلمات امام دستبندی کردن 50 جلد شد. اصل کلمات امام در صحیفه نور 22 جلده، اما دستبندی شد 50 جلد. جلد 31 درباره شیطان بزرگ آمریکاست. خب در قرآن کریم 48 دفعه خداوند از استکبار و مشتقاتش نام برد. استکبار به معنی خود بزرگ بینی اولا و سعی در تضعیف دیگران ثانیا. استکبار معنی شده. بله بحث خیلی مهمه، بحث استکبار خیلی مهمه. تاریخا قرآنا حدیثا و از مسائل امروز هم هست. در اول سوره قصص خداوند اینطور ان فرعون علا فی الارض، در اون فرعون را در قرآن استکبار چون مستکبرین شمارده. نقشش همینه، ان فرعون امروز همین کار رو، ان فرعون علا فی الارض، اون خود بزرگ بینی زیاده خواهی در روح اینها عجینه. ان فرعون علا فی الارض. دوم و جعل اهلها شیعن، اهل مصر شیعه شیعه متفرق کرد، طایفه در آن طوایف به وجود میارن، اون وقت فرقه ها در مقابل هم قرار میدن. حالا هم از اینکه این طوایف مذهبی باشه مثل صوفیت و بابیت و بهاییت و شیخیت و فلان فلان، یا اینکه نه خیر این به عنوان گروه های باشه مثل عرب و عجم، یا به عنوان رنگ ها و رنگ پوستان سیاه و سفید، راسته جهل اهل ها شیعه هم. این یکی از نقشه های اوناست که امروز ما بزرگ یستعذف و طائفتن منهم، هر کسی را که احتمال بدن در مقابلشان ممکن است که قیام کنه اونو استعذاف بکنه، ضعیف بکنن یا اصلا از میان برمیدارن. یذبح ابناءهم و یستحیی نسائهم، ابنا را که میترسن اینا رشد کنن جلو اونا را بگیرن اونا را از بین میبرن، ولی زنها را کسانی که در مقابل اونا قیام نمی کنن بلکه تسلیم میشن اونها را نزنن. خلاصه این نها کنن مفسدین، مفسد یعنی به هم زدن نظام، نظام سیاسی، نظام سیاسی، نظام اقتصاد و فرهنگی، همه این بهش مفسد در قرآن. این نقشه اوناست. آمریکا الان اینطوره. و ریشه چیه؟ ریشه همه این مطلب اینه که از روزی که اسلام به وجود آمد اینا در مقابل اسلام خاضع نشدن. چرا؟ چون اون زیاده خواهی خودشان، اون سلطه طلبی خودشان رو اسلام جلوشو میگیره. خلاصه دوست ابو بکر و عمر و مهاشتر اونو من داریم، خلاصه مثل حالا ابو سفیان، ابو جهل، ابو لهب، ابو سفیان، ابو جهل، ابو لهب نمیشه با پیغمبر که دار میان، تا ابو جهل است، ابو سفیان، ابو لهب نمیشه، هیچ وقت نمیشه که اینها پیغمبر با اینا کنار با اینا بذاره کنه. خب بگه لعبت هاشه بلملک فلا خبرون جا اولا وحیان نزل، کسی که اینطور میگه با اون نمیشه کنار آمد. این است که مسلمان ها بایستی مواظب باشن جلوی خودشان، رشد خودشان را حفظ کنن، جلوی نفوذ اونها را بگیرن، در برابرشان تسلیم نباشن. امروز هم از این سؤال مهم اینه که چطور شده که ما نمیتونیم بسازیم؟ برای این نمیستیم مگر پیغمبر میتوانست با ابو سفیان، ابو جهل، ابو لهب بسازه؟ مگر امام حسین میتوانست با یزید بسازه؟ اینطور هم دیگه. اون اصلا برای خاطر اینکه حکومت اونها حکومت اومانیسم، یعنی اونها انسان محوری است، در حکومت اونها معنویت نیست، همه شهوت است و غضب است و فحشا است. اینطور است حکومت ما جنبه معنویت قوی داره، با محور ما محور خدا است و قرآن است و وحیه، اونها محورشون انسان است با تمام جزئیات است و با همجنس بازیش. خب وقتی دو نوع حکومته هیچ وقت نمیشه که اونا بیان با ما بسازن، ما هم نمیتونیم با اونا بسازیم، برای اینکه اونا هیچ وقت معنویت ندارن، وحی و قرآن و اینا رو قبول ندارن. خب مثل چنان که پیغمبر با ابو جهل، ابو لهب نمیتونه بسازه، امام حسین با یزید ما نمیتونه با اونا بسازیم. ما همیشه باید جلو نفوذ اونا رو بگیریم، در مقابل اونا بایست مقاوم باشیم. خلاصه بگیم اگر شما میخواهید تحریم کنید ما اهل رمضانیم، اگر بخواید جنگ کنید ما اهل عاشورا هستیم. این حرف ما در مقابل اونهاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.